در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه جهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک روز به آخر جهان مانده بیا، دل یخ زده روی دستمان مانده بیا. دنیا همه گور عاشقان است بیا، یک قبر هنوز بی نشان مانده بیا. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. امروزم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. تا جای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز و انشالله به زودی شنوندگان عزیز. سلام
انشالله، سلامت باشید. چطور حال؟
الحمدلله خدا بشه.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم.
لطف دارید.
آقای کاشانی خدمتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید. دیگه داریم میرسیم به ایام حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که حاکمیت بعد از رسول خدا که در سال 23 تا 35 حکومت کرده بود، به خاطر اوج مباحثی مثل اشرافیگری، عرض کنم خدمت شما که قبیله گرایی،
تبعیض‌ها،
تخریب مردم، فضایی که از خفقان به وجود اومد، بدعت‌هایی که رخ داد، عرض کنم خدمت شما که ویژه‌خواری‌های نزدیکان، فرزندان، پسر عموها، پسر داییها، نزدیکان حاکمیت، کار به جایی رسید که سه گروه عرض کردیم که نگران و خسته شدن با نیتهای مختلف و محاصره شد قصر در واقع دارالخلافه و خلیفه رو کشتن. اومدن برن سراغ طلحه که توضیح دادیم، مثل مالک، مثل عمار با مردم صحبت کردن. اینها هم که بسیار هیجانی بودن، وقتی منطق درست اینها رو دیدن که برید سراغ کسی که دریافت هنگفت نداشته، بلکه هزینه داده، بلکه خدمات داره، دارایی‌های خودش رو هم وقف عام وقف کرده برای عموم و اینها، رفتن سراغ امیرالمومنین. هیجان زیاد که آقا شما حکومت رو قبول کن، و امیرالمومنین قبول نمی کردن. یکی دو مورد از دلایلش رو عرض کرد. نکته بسیار بسیار مهم اینجاست که امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر میخواستن با ایشون به عنوان خلیفه پیغمبر، خلیفه بلافصل، کسی که در قدیر پیغمبر اکرم ایشون رو بعد از خودشون تنفیذ کردن ولایت رو، میومدن سراغ حضرت، اصلا معنا نداشت حضرت بخواد نپذیر. اما اینها وقتی آمدن اولا شیعه مثل ما نبودن. این در تحلیل مباحث آینده بسیار بسیار،
یعنی اون معرفتی که باید می داشتن نداشتن.
اصلا از سنخ تعریف شیعه امروزی با این عقایدی که ما داریم نبودن. من افراد خیلی استثنایی مثل مالک، عمار، اینها رو کار ندارم. عموم اون مردمی که هجوم آوردن که یا علی با تو بیعت کن، اینها توقع داشتن که در این شرایط علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یکی از اصحاب پیغمبر اکرمه که لزوماً برترین هم نیست، جزء برترین هاست. این نگاه عمومی بود. حالا که ما اشکال پیدا کردیم در حاکمیت قبلی، حالا میخوایم با شما بیعت کنیم. و چه بسا توقع داشتن امیرالمومنین مثل 12 سال بعد از پیغمبر اکرم، مثل دو حکومت ابتدای بعد از پیغمبر اکرم عمل کنه. طبیعتاً حضرت هم نمیپذیرن، هم از این جهت که حضرت اگر قرار بود ذیل دیگران به جز پیغمبر اکرم قرار بگیرن، 13 سال پیش در اون شورای 6 نفره میپذیرفتن.
بله.
ایشون به جز کتاب و سنت پیغمبر اکرم شرط سوم رو نپذیرفتن. حالا چرا بپذیرن؟ طبیعتاً نمیخوان بپذیرن. منتها اتفاقاتی افتاد تو جامعه اسلامی که امیرالمومنین رو وادار کرد بین عرض کنم خدمت شما مشکلاتی که وقتی بیاد سر کار داره بعضی از منافع رو نداره و مشکلاتی که نیاد، حضرت دیدن مصلحت امت اسلامی بر اینه که بیان بر عهده بگیرن حکومت رو،
احساس کردن که باید
بیان توضیح هم دادن که من عرض میکنم. منتها بله، صرف این که مثلا فرض فهمید عرض کردیم ما بیایم مثلا نقد کنیم حکومت قبلی که ما به حکومت برسیم، یعنی اگه اون جایگاه خلافت بذاریم کنار، هیچ جذابیتی برای امیرالمومنین نداره که بخواد مثلا دعوای انتخاباتی هر حرفی گفته بشه، هر سخنی زده بشه برای اینکه مثلا یکی بر یکی غلبه کنه. اصلا این غلبه‌ها برای امیرالمومنین ارزشی نداره. بذار یک چیزشو عرض کردیم که حضرت فرمودن که من اومدم که اولا خدا از دانشمندان و کسانی که آگاهند اخذ میثاق کرده که آرام و قرار نداشته باشن وقتی پرخوری حرام خوری داره ظلم میکنه و گرسنه این مظلوم واقع میشه. من میام که با این برخورد کنم. خدایا تو میدانی که ما برای رقابت نیومدیم، بلکه اومدیم که حدود تعطیل شده عرض کنم برگردونیم، اصلاحات انجام بدیم، دینت رو در عالم امنیت برای مظلومین بیاریم. اینا رو عرض کردیم. نمونای دیگه هم حضرت فرمودن. مثلا فرض بفرمایید که فرمود که اللهم انک، در سخنان حضرت داره بیان میکنه که من برای چه آمدم، اللهم انک تعلم انی لم ارد الامره، خدا میدونی که من مثلا امیر بشم حاکم بشم هیچ جذابیتی برای من نداره، چیزی به امیرالمومنین اضافه نمی کنه. یکی مثل من که هیچ نداره بهش یه منصب حکومتی بدن اضافه بهش میشه. امیرالمومنین کمون که این مشهور عزیزان ما شنیدن که وقتی امیرالمومنین بر تخت حکومت نشست بر اون حالت ساده، وقتی یه نفر اومد چند نفر اینو گفتن، گفتش که والله لقد زینت الخلافه، تو زینت خلافت، نه خلافت زینت تو. و یه روایتی از رسول خدا داریم که خیلی جذاب آقای شریعت، یعنی بعضی وقتا من تو خلوت خودم به این فکر میکنم دلم رنج میره. پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه عبارتی فرمودن، هم شیعیان این رو نقل کردن عذر میخوام، هم اهل سنت این رو نقل کردن، و اونم این هستش که پیغمبر اکرم فرمود که یا علی، ان الله قد زینت که به زینت، خدا تو رو به یه زینتی آراسته که لم یزین العباد به زینت احب الیه منها، بهتر از این خدا دوست نداشته. خیلی حرف مهمی، ته زینت. چی به امیرالمومنین میخواد چیزی اضافه کنه زینتش بشه؟ اگه این مناسب دنیا، یادتونه هفته گذشته عرض میکنیم خدمت شما که اگه یه نفر میومد پیش مسئولین وقتی که بودن، مثلا میگفت لباس رو ببین، انگشترت چقدر میارزه، کفشت چقدر میارزه، با چه مرکبی اومدی، ریختش رو ببینید، تمسخر میکرد. یعنی چی؟ یعنی من مثلا لباسم گرونه، مثلا شطورم چقدر میارزه، یعنی اینا ارزش شده بود. امیرالمومنین چی؟ پیغمبر میفرماد که خدا تو رو به زینتی آراسته که هیچ بنده ای رو اینقدر نیاراسته. و اون چیه؟ یه زینت الابرار عند الله تعالی، ابرار نیکان همچه زینتی دارن که تو اوجش رو داری. از زهد و فت دنیا، تو به دنیا رغبت نداری، میل نداری،
ای جانم.
و از این عجیبتر این نکته است، فرمود بعد از کلماتی که دارم خلاصه میکنم، فرمود و وهب لک حب المساکین، خدا به تو اعطا کرده این رو، خدا به تو هبه کرده چیو؟ محبت مسکینان رو. خیلی حرف عجیبی. امیرالمومنین به پولدارها اگه حرام نباشه اصلا بی احترامی نمیکنه. ولی اگر یه جایی بگن اینجا سفره یه پولداره، اینجا سفره فقیر، کدومو دوست داری؟ بدون اینکه دوربینی باشه،
حضرت
فقیر رو دوست داره، نه اینکه حضرت جامعه فقیر رو دوست داشته باشه. اشتباهش، امیرالمومنین جامعه فقیر رو دوست نداره. امیرالمومنین تلاش میکنه همه دارایی خودش رو وقف خاص کرده. برای چی؟ برای اینکه به همین فقرا خدمت بشه،
جامعه سطحش بیاد بالا.
و ثروتمندی هم که به جامعه خدمت میکنه محترم برای امیرالمومنین، اینا سر جاش. ولی امیرالمومنین اگر قرار باشه انتخاب کنه الان در این شرایط جامعه، مسکین و فقیر رو دوست داره واقعا کنارش بنشینه. کما اینکه وقتی در بازار حرکت میکرد میرفت در حجره و دکان و دکه فقرا، نه مغازه های بزرگ و مثلا فرض کنید که چند.
این حضور و این همدردی و این محبت چقدر التیام بخش دلهای اونها.
اصلا شما حساب کنید که من خودم یه وقتی میگفتم که فقیر مادی و معنوی هستم، یعنی من به اندازه یه ارزن محبت تو دل امیرالمومنین از من هست. میدونید یه فقیر چقدر فقر راحت تحمل میکنه؟
بله.
با این توضیحی که عرض کردم، امیرالمومنین به شدت مراقبه اینی که جامعه توازنش و تضاد درش ایجاد نشه، توازن برقرار بشه. این که یه فقیری بگه که اگر پول ندارم محبت امیرالمومنین، یه وقت من او رو دوست دارم که میگم چقدر لطفی علی اخ، او منو دوست داره، من محبوبم،
میشه هم سفره میشه.
و این اصلا شما نگاه کنید، همین کلمه کافیه برای اینکه شما ببینید بین حاکمیت امیرالمومنین با قبل اصلا
چقدر تفاوت
ساختاری هست. لذا حضرت عرض میکنه خدایا میدونی که من انی لم ارد الامر، این که من امیر بشم این اصلا ارزش برام نداره. من اگر یه فقیری دعوتم کنه سر سفره غذا برای اینکه منت سرش بذارم یا یه لطفی بهش بکنم نمیرم، من واقعا دوست دارم سر سفرهش برم، میپسندم این رو. ولا اولو الملک و رئاسه، اینکه من رئیس بشم اینا اصلا چه ارزشی داره؟ و هزم بیشتر باید حساب پس بدم. انما اردت القیام به حدودک، میخوام حدودت رو اقامه کنم. والاداء لشرعک، شرع و دینت رو ادا کنم. برای اینکه اون دین قرار بود ما رو نجات بده، باید دنیامون رو بر اساس این دین می ساختیم. عزیزان خاطرشون عرض می کردیم قبلا که یکی از اشکالاتی که به حکومت های بعد از پیغمبر اکرم بودیم بود که گفتن پیغمبر دین می فهمه، دنیا رو خودمون بهتر می فهمیم و حاکمان رو به فساق بدیم، اینا دنیا بلدن. ما دنیا از کجا می خواهیم به آخرت برسیم جز دنیا میشه؟ حضرت فرمودن من می خواهم اون دینی رو ادا کنم که این دنیای مردم اصلاح بشه، تا قیامتشون هم اصلاح بشه. پس فرمود و وضع الامور فی مواضعها، من می خواهم اشکالات رو برگردونم، اصلاح کنم. و توفیر الحقوق علی اهلها، حقوق از دست رفته رو به اهلش برگردونم. و مثلا والمضی علی منهاج نبیک، میخوام به روش پیغمبرت عمل کنم. و ارشاد الضاله الی انوار هدایتک، اگر کسی این مسیر گمراه شده به نور هدایتت برگردونم. این یعنی چی؟ یعنی این که من اگر بخوام، من الان نگاه میکنم فضای جامعه رو، میبینم یک فضای جامعه تماما آفت زده، بدن جامعه سر تا پا انواع بیماری ها، انواع جراحی ها رو لازم،
جامعه مریضه،
جامعه بیماره. حالا این جامعه که بیماره، من این سوالی رو عرض میکنم که بعدا من میتونم الان همزمان تمام بیماری های این جامعه رو درمان کنم؟ از نظر من، دارم از نگاه امیرالمومنین عرض میکنم، از نظر اون بزرگوار همه این جامعه اصلاح لازم داره، ولی این بدن لزوما توان تحمل همزمان چند عمل جراحی رو نداره. اول حضرت نگاهشون رو بیان میکنن که باید اینها درست بشه،
یعنی باید اولویت ها رو
میخوان عرض خواهیم کرد. لذا حضرت درسته که میبینه که این بدن پیکر جامعه اسلامی سر تا پاش آفت زده است و جراحی میخواد، ولی میبینه نمیتونه قلب و مغز و چشم و همه رو، معده رو عمل کنه، تحمل نمی کنن. پس باید چه کار کرد؟ قدم به قدم حرکت کرد. اولا، ثانیا، اون چه امیرالمومنین آرمانش هست برای عدالت که انشاءالله امام زمان ارمان و فدا تشریف بیارن به تمام عمل خواهند کرد، بستر اجراش براهم نیست. خب حالا چه کار کنیم؟ حالا که همه عدالت، همه خیرات، همه برکاتو نمیشه همزمان اجرا کرد، کشش نداره بدن آفت زده جامعه ای که از روش پیغمبر فاصله گرفته رهاش کنیم؟ نه، فرمود لولا حضور الحاضر. این همه مردم اومدن میگن آقا باید بیا اصلاح کنیم. من چیکار کنم؟ من میام قدم به قدم انجام میدم،
از مهمترین هاشم
از مهمترین ها شروع میکنم تا مردم رو همراه کنم. اولا، ثانیا برای من یه حق. ابن عباس فرمود که این کفش من چقدر میارزه؟ داستانش خیلی زیباست ولی مفصله، فقط به یه جملهش میخوام. گفت هیچ آقا. این خطبه 31 نهج البلاغه هست در ارشاد شیخ مفید هست. گفت همین خطبه، این همین کفشی که هیچی نمیارزه از حکومت بر شما، علو بر شما بر من میشه در میارزه. یعنی حکومت به صرف حکومت چه ارزشی داره؟ من رئیس شدم، به من بگن حاکم، به من بگن رئیس، پشیزی نمیارزه. مگر ان اقیم حقا، یه حقم بتونم اقامه کنم. یعنی حضرت بر بستر جامعه واقع بینانه، اگر بخوام همه حقها رو میخوام احیا کنم و تلاشم برای همش انجام میدم، ولی اگر یه حقم احقاق کنم میارد. یا او ادفع باطلا، یه باطلم جلوش رو بتونم بگیرم میارد. طبیعتا 10 تا 100 تا 1000 تا بهتر. بعد یه جمله فرمود که باز نگاهش رو نشون میده در کتاب الجمل شیخ مفیده، فرمود که به خدا سوگند انی لم یجد بدن من الدخول فی هذا الامر، چاره ای نبود. من دیدم که به خاطر دلائلی که یک بعضیاشو عرض کردیم، بعضیاش هم الان تو روایت بعدی عرض میکنم، شرایط نیست مجبورم بیام، اما لو علمت ان احدا اولا بهی منی ما قدمت، اگه میدونستم شایسته تر از من هست جلو در نمی جلو نمی اومد. خب شما استدلال زمین درمونی نیست.
بله خب.
یعنی آقا اینجوری که هی احساس تکلیف کنی بیا واقعا شایسته هستی یا نیستی؟ حضرت شما به خدا سوگند اگر از خودم شایسته تر میافتم حتما اقدام نمی کردم، با این که انقدر التماسم کردم. میگه آقا مردم خواستن، مردم از ما خواستن، ما احساس تکلیف کنیم. خب احساس تکلیف نداره وقتی شما میبینی برتر از شما فراوان موجوده. دقیقاً می‌فهمم بی خودی احساس تکلیف از من فهمم، میگم نیست کسی این کار انجام بده اولا از من. و این به معنای اون امامت ولایت الهی امیرالمومنین اون که سر جاش
بله.
اصلا این مردم که اینها رو متوجه نمی‌شدن
بله.
در همین حکومت ظاهری از من فهمم بهتر از من نبود، اگر بود نمی اومدم چلو. بعد یه نکته دیگه هم می‌فرمان که مصلحت دیدم نیست که اقدام نکنم، اونم اینه که به خدا سوگند در انصاب الاشراف بلازوری، به خدا سوگند دیدم اگر نیام، همون اتفاقی که بعدن افتاد، معاویه به عنوان خونخواهی خلیفه با طلحه‌ای که میشد حاکم بله. میجنگی به سرعت او رو شکست میداد، کمانکه دو جمل رو نتونست کاری بکنه و معاویه به عنوان حاکم مشروع اسلامی معرفی میشد. تعبیر حضرت خیلی تنده، من بیان نمی کنم، در وسط مستندات منتشر می کنم عزیزان ببینن. اونجا حضرت می فرماید دیدم اگر او بیاد به اسم اسلام تمام انحرافات به اسم اسلام میاره مشروع، میشه حاکم اسلامی. دیگه کسی نمیگه قاصب، میگه به خونخواهی اومده. دیدم من میتونم مقابلش بیستم، چهرهشو افشا کنم، لذا مجبور شدم بیام. حالا که اومدم حضرت قبول کرد بشه حاکم، حالا 3 تا مسئله بسیار مهم داریم که من چون این بحث جزئیات داره میخوام هندسه بحث عزیزان ما بدونن عرض میکنم، ولی هر 3 تا رو امروز نمیتونم بیان کنم. 3 تا مسئله به وجود حالا که حضرت قبول کردن تشریف بیارن، 3 تا مسئله به وجود اومد. 1، شعار حضرت چی بود؟ اولویت حضرت چی بود؟ دغدغه حضرت چی بود؟ 2، حضرت چگونه بیعت گرفتن؟ 3، نگاه حضرت به قتل حاکم قبلی چه بود؟ درست بود؟ غلط بود؟ با همراه بود؟ نبود؟ این 3 تا مسئله الان محل بحث دیگه، چون بله. یه نفر رو کشتن شما به حکومت رسیدی. این 3 تا قسمت اول چیه؟ اولویت های حضرت چه بود؟ حضرت یه عبارتی دارن بسیار عجیبه، حکمت 272 نهج البلاغه است و با روش سیره امیرالمومنین کاملا منطبق. اون چیه؟ اون اینه که حضرت فرمود که لو قد استوت قدمای، اگر پام رو بتونم جاپامو سفت کنم، من ها ذه المداهز، از این لغزشگاه ها، چون شروع حکومت مشکلاتی است، بتونم جام پامو سفت کنم، لغیرت الاشیا، خیلی چیزها رو عوض خواهم کرد. ولی کی؟ وقتی جای پام سفت شد. اول باید نظام اسلامی رو که آمده حفظ کنم، بعد شروع کنم، یعنی قدم به قدم، همونجور که مثالی که عرض کردم این بدن آفت زده بیمار رو نمیشه هم همزمان مغزش عمل کرد، قلبش عمل کرد، گوارش عمل کرد،
یعنی اون حاکمیت مستقر بشه و
مستقر بشه و در این استقرار شروع میکنم به اصلاح. ولی اول اون که اولویت داره جاپام که محکم میشه، نه اینکه الان فعلا کاری نمیکنم، تا جاپام محکم بشه مغزش عمل میکنم، بعد قلبش عمل میکنم که مثال عرض خواهم کرد، که رها میکنم نه، ولی که یک پارچه بخوام یک هو به همه جاش حمله کنم، این
امکان
خلاصه این بدن جامعه اسلامی جون میده تحمل اون، چون سالیان سال آفت زده شده، باید زودتر درمان میشده، باید چکاب دائمی میشده، نشده، توجه به انحرافاش نشده، لذا حضرت میفرماد که من قدم به قدم میخوام این کارو بکنم. حالا که قدم به قدم میخوام این کارو بکنم، اولین کارم چی باشه؟ مغز کار کجاست؟ شاید بعضی هم مثلا فکر کنه الان امیرالمومنین شعارهای شیعی میده، دقت میکنین موضوع از زهرا رو مطرح میکنه، حضرت میبینن که این مخاطبین جز اندک انگشت شماری هیچ کدوم امیرالمومنین با اون شخصیت نمیشناسن. ما در بحث قربت اهل بیت مفاهیم مفصلی گفتیم که به اینجا که میرسیم بگیم جامعه اسلامی درک درستی از شخصیت امیرالمومنین
نداره.
اگه بخواد از خودش تعریف کنه، معرفی کنه خودشو، میگن معاذ الله دروغ میگه، خیلیا نمیشناسن، فکر میکنن امیرالمومنین یکی مثل قبلی‌ها یه ذره بهتره، یعنی با اون مباحثی که گذشت اون مباحثو گفتیم که اینجا قربت حضرت معلوم بشه وقتی میخواد شروع کنه. چه چیزی دغدغه مردم، چه چیزی هست که یک نظام اسلامی نباید به اون متهم باشه؟ هر شخصیت دینی آی شریعتی به چند چیز نباید متهم بشه، چون اگه اتهام پیدا کنه دیگه روش اصلاحیش خراب میشه. یه منبری، یه سخنور اگر مثلا متهم به دزدی بشه دیگه حرفش اثر رو مردم نداره. حاکم مسلمی اگه متهم به دزدی بشه، به اینکه در زد و بندها شرکت میکنه، این کار تمامه. توجه میفهم خدا به پیغمبر اکرم ببینه چند بار میفرماد ای پیغمبر بگو من اجری نمیخوام، چون بگن این پیغمبر که اینقدر تلاش میکنه چون میخواد 2000 گیرش بیاد دیگه، اگر این اتهام تو ذهن مردم بیاد کار خراب میشه،
کوچکترین منفعتی رو دنبالشه.
بله. لذا باید بگن که او داره برای خدا کار میکنه. لذا امیرالمومنین دید اولا دغدغه اون سه گروهی که خلیفه قبلی رو کشتن، چه شعار چه واقعا دغدغه شونه، این بود که ما با نابرابری ها، ویژه خاری ها و ظلم اقتصادی مخالفیم، عدالت اقتصادی میخوایم. شعار حداقل این بود. حالا از که بعضیاشون راست میگفتن، بعضیاشون هم دنبال چیزای دیگه بودن.
بله.
اینو کاملا جامعه درک میکرد، جامعه اسلامی به پیکرش زخم تبعیض، زخم ظلم اقتصادی بود در شعارهای حضرت. هم حضرت این رو شعار اصلی، راه برد اصلی قرار داد و فضای حضرت برای شروع حکومت تهدیدآمیز شد، به جای بشارت و وعده و من میام همه چی درست میشه و نمیدونم همه کاری میکنم و اینا،
که بگم مردم راضی باشن.
بله.
و اینا خوششون بیاد،
هر کی چی دلش میخواد ببینم. اینجا حضرت فرمود که و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه، داد مظلوم از ظالم خواهم گرفت، قسم خوردم. ولا عقودن الظالم بخزامته حتی اورده من هلالحق، افسار این مرکب ظالمو میگیرم میکشونمش به آبش خور حق، و این کان کار هم حتی این نخواد، من بیام نمیذارم ظلم اتفاق بیفته ها. اینا گفتن ما همینو میخوان. حالا جلوتر خواهیم گفت که این سه گروه همشون راستکی اینو نمیخواستن.
بله خب
آقا چه حق، ما همینو میخواستیم،
اصلا ما دنبال همین بودیم،
ما همینو میخواستیم. بعد حضرت فرمود والله لو وجدت، به خدای من برسم به حکومت، بیام سر کار، اگر ببینم اموالی بخشیدن، پولی بخشیدن، زمینی بخشیدن به دیگران برای زد و بند، برای ارتباط گیری، به دبستون هایی که بالاخره برای توانی ها هست، قد تزوج به النساء و ملک به الاما، به همسرانشون مهریه داده باشن، همه رو پس خواهم گرفت. گفتم ما همینو میخوان. حضرت میفرمود شما تحمل نمی کنید الان که میگید، فکر میکنید که من میخوام از ایشون بگیرم، بعد که بیان بگن خب آقای کاشانی بیا اینجا ببینیم تو این حسابت تو این یه سال اخیر این پولا کجا اومده، این هدیه رو برای چی گرفتید،
همه خودشون رو مفتون میدونستن.
آره آقا دیگه ما که ما خودتون بودیم، ما طرفدارتون بودیم، ما که مثلا تو تیم شما بودیم. حضرت فرمود من بیام میگیرم، اینو اول گفتن آقا بگیر شما، ما همین رو میخوان. بعد حضرت قدم اول چیه؟ مردم حاکمیتی رو کنار زدن. چرا؟ چون از نزدیکان او خسته شده بودن. حضرت هم شعار اول این قسمت رو این قرار داد، فرمود الا ان کل قطیعت اقطعها، هر قطع زمینی رو که حاکم قبلی بخشیده باشه من پس میگیرم و از بیت المال همش رو بر میگردونم به بیت المال، مصادره میکنم. آقا خیلی هم ممنون، دم شما گرم. این ادعایی که حضرت فرمود و این تلاشی که حضرت بیان کرد آیا واقع هم شد؟ قدمای اولش بله واقع شد. مثلا نقل شده که حضرت دستور داد سلاح ها، مرکب ها، مثلا میگن عرض کنم خدمت خودرو با پلاک دولتی،
خب مثلا استفاده اختصاصی ممنوع،
در خونه حاکم اسلحه سازمانی اونجا رفته استفاده شده، یا باهاش آدمهایی کشته شدن، به مردم باهاش ظلم شده، یا اموال عمومی بوده. مرکب، عرض کنم خدمت شما دارایی ها، الوسته فاخر از بیت المال برداشته شده، تمام اینا رو برگردون به بیت المال. ولی یه کار جالبی اتفاق افتاد، تصریح کردن مثلا شطورهایی رو برگردن، اینا مال بیت المال بوده. اما یه نکته حضرت فرمود، امیرالمومنین میخواد مصادره کنه، انقلاب شده، اما امیرالمومنین عادل محض، فرمود اون قسمتی از اموال خلیفه قبلی که این ارث بهش رسیده با کاسبی درست به دست
مال خودشه،
اینا مال اینا ارث، یعنی که حالا انقلاب شد مصادره کنیم همه رو بر، نه، اونایی که حرامه بر میداریم، اونایی که حرام نیست دست نمیزه. فرمود فان الحق القدیم لا یبطله شیء، حق قدیمی ها هیچ چیزی باطل نمی کنه. اگر این کسی که هست برداشته یه تیکه زمین یه نفر مصادره کرده مال 100 سال پیش، این باید برگردیم به حقش. و اگر مالکش خودشه، این که من الان اومدم روی کار قبلی ها رو میزنم همه رو از بین، نه، اونجایی که ناحق برداشته شده بر میدارن، نباشه بر نمیدارن. دو تا گزارشه، یه شیعی و یه گزارش از مورخان غیر شیعی هم داریم. در گزارش شیعیش اینطوری اومده که امیرالمومنین فرمود اموال حاکمان و کارگزاران خلیفه قبلی بررسی کنید، هر چی اضافه برداشتن پس میگیریم، هر جام تلف شده اینا ضامنه. مثلا فرض کنید که شطور بیت المال که اونو بعضی وقتا بعضیاش فاخر بود، از اینا گرون بود، مثل خودروهای لوکس مثلا، وقتی مثلا فرض کنید پاش شکسته، این وقت زام خود دست بدی ضمانت، بعد اون مثلا هزینه خراب کردن
رو خسارت باید
خسارت هم باید بدی. این در منابع شیعه دعایم الاسلام اومده به صورت عام شیعی. در مروج الذهب اینجوری اومده که امیرالمومنین تمام املاکی رو که حاکم بخشیده بود به دیگرانو پس گرفت. منتها از کجا شروع کرد؟ از نزدیکان، از خانه خود حاکم و فامیلای درجه یکش. اینجا دو تا اتفاق افتاد. حضرت بعدن هم البته نامه این نوشته بود به مالکش، در فرمود بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که تو مصر کارگزاران قبلی رو بیاری سر کار. یه کاری نکن مردم بگن اه رنگش عوض شد، این همونه. بله. مردم از کسایی که ظلم دیدن، خطای فاحش دیدن، دور رنگش عوض نکن. دیروز با مثلا یه مدل، امروز با یه مدل، مدل کتش عوض شده، مثلا فرض کن امروز اهل این گروه، فردا اهل اون گروه.
نه، از نو بساز،
از نو. کسایی که مردم سابقه ظلم از اونا دارن، بدترین کار اینه که اینا رو بیاری سر کار. اینجا دو تا مسئله مطرح شد. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون زهد حیرت انگیزش، با اون مهربانی ویژه‌اش، با این شروع طوفانی، خوبا ازش توقع بیشتر از این داشتن. آقا حالا که اومدی ماجرا از زهرا رو علم کن، بدعت‌هایی که قبلا رخ داده عمل کن. فقط که این حاکم قبلی نبوده زمین بخشیده، حالا این خیلی زیاد بخشیده، قبلی تر هم بخشیدن، اونا رو هم بیا بگیر. عرض کنم که بدعت دینی رخ داده، فلانجا مثلا فرض کنید یه مناسک اشتباه عمل میشه، یه عادت فرهنگی هست، یه همه رو حضرت فرمود که این روایت خیلی جالبه، در کتاب کافی هست، به اون روایت نهج البلاغه هم نزدیکه، به عمل حضرت هم نزدیکه، که من عرض میکنم که حضرت وقتی میخواد نمیتونه با همه پیکر جامعه اسلامی همزمان ورود کنه. حضرت فرمود بله، قد این کتاب عرض کنم چاپ جدید کتاب کافیه، انشاءات دارالحدیث مجلد 15 صفحه 154، حضرت آمد بله قد غیرت سنه، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. عرض کنم که وقد اتن ناس و منکرن، منکر رخ داده، ولیه اتفاق افتاده.
اینا رو من متوجه
هم گاهی بعضی از فرزندان رو اسیر گرفتن، بعضی ها رو بی جهت کنیز و برده گرفتن، من اینا رو متوجه هم. حالا که میخوام اصلاح کنم بعد نگاه کنم این تحمل داره یا نداره، چیکار میکنه؟ حضرت سخنانشون رو تموم شد، روشون رو برگردنن به نزدیکانشون من اهل بیتهی و خواستتهی و شیعته، به این معدود افراد که میشناختنش که او خلیفه و حق پیغمبر شما باشید. آقا کار رو ندارید، التماس دارید که رفتن. حضرت فرمود که قد علمت الولات و قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله، قبل از من بعضی از حاکمان کارای کردن، مخالفت کردن با پیغمبر، بعضیشون حتی عمدن مخالفت کردن، انحرافاتی که عرض میکرد. ناقضین لعهده، عهد پیغمبر نقض شده. متغیرین لسنته، سنتش تغییر پیدا کرد. من اینا رو میدونم، ولی نکته اینجاست، ولو حملتون ناس علا ترکه ها، اگر بخوام بگم همه اصلاحات مادی و معنوی همه رو روز اول انجام میدم و حولتها الى موازه ها، همه رو میخوام برگردونه به اون چیزی که زمان پیغمبر اکرم بود، عبارت این لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تمام لشکرم از بین میره، همه میرن، تحمل نمیکنن، تنها میمونن،
خودم میمونن.
یعنی خب من اگه میخوام اصلاح کنم، من الان میخوام معاویه بیاد سر کار، خب این کارو کنم نظام میپوشه، معاویه بیاد سر کار، خوبه این؟ یعنی یه حق بزرگتری غصب میشه، یه اشکال بزرگتری، بیمار میمیره، درمان نمیشه. باید بعضی وقتا تحمل و قدم به قدم.
و این ویژگی رهبر یک جامعه است که باید یک افق دورتر رو ببینه، اشراف کاملی به شرایط داشته باشه.
ما هم همینجوری هستیم. ما مثلا خدای نکرده فرض کنید در یه خانواده اگر چند تا جوان دارن یکیشون نماز نمیخونه، خب این پدر مادر مثلا فرض بفرمایید که نسبت به اون فرزندی که نماز خونه بقیه کار رو انجام میده، خب نسبت به او حتما رضایتشون بیشتره، ولی نمیتونن این بچه از خونه بیرون کنن، نمیتونن سر سفره ننشوننش، که نمیتونن بهش محبتشون رو صفر کنن که این بچه بره جای دیگه بدتر بشه. و از چی کار میکنن؟ سعی میکنن به او محبت کنن، خدمات بدن، کاری کنن که او این اشکالش هم برطرف بشه. نمیتونن ترکش کنن. مدرسه نیست بگیم اخراجش میکنه، بچه‌شه. امیرالمومنین پدر امت، نمیخواد این بیماری که انحراف ها سر و پاشو گرفت آواز داده شده بمیره، میخواد اصلاحش کنه. میبینه ای بخواد همه جای این حمله کنه پس میزنه، نمیتونه تحمل کنه، پس باید قدم به قدم انجام بده. عدالت اقتصادی رو همه میفهمن، ولی اکثریت جامعه اسلامی مسئله حقانیت از زهرا و مسائل اصلا خبر ندارن، نسبت به اون کسان دید مقدسی دارن. خیلی کار سخته. لذا حضرت فرمود که نظام میپاشه. بعد خودشون تأکید کردن، فرمودن اگر وردت تو فدک الا ورثت فاطمه، مثلا بیست و چند مورد اشاره کردن، اگه من فدک رو بخوام برگردونم، اگر بخوام مثلا عرض کنم خدمت شما مهدیه هایی که حرام شده، بعضی وقتا مثلا فرض کنید که ازدواج های اجباری برای بعضی از خانم ها ایجاد کردن، بعضی ها رو برده گرفتن، و بیست و چند مورد حضرت هم بخوام به همه اینا یک بار حمله کنم، امکانش نیست و جامعه از دست میره و معاویه سر کار میاد. لذا من قدم 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 این کار انجام میدم. مرحله اول اون چیزی که همه درک میکنن عدالت اقتصادی،
باید صبر باشه، حوصله باشه، سیاست باشه.
یعنی من اگر بگن به من که آقا اینا ظلم هست، اینا میگم همه اینا ظلم هست، ولی قدم اول شروع این که این مردم بفهمن بعد اصلاح کنن قدم به قدم. من میگم عادتشون رو تغییر بدم. سخته،
خیلی کار سخته،
خیلی کار پیچیده‌ای داشته. لذا حضرت با این نزدیکانشون صحبت کردن. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ از نزدیکان، پولدارترین آدم ها، از اونجا شروع میکنه. باز حضرت مثلا فرض کنین اموال طلحه و زبیر رو مصادره نکرد، قدم به قدم. هیچ مهریه‌ای ما ندیدیم حضرت بگیرن. قدم اول چه بود؟ قدم اول این بود که خانه خود خلیفه، ولید ابن عقبه از نزدیکان او، مروان داماد او، سعید ابن عاص پسر عموی او، اموال اینا رو گرفتن. اینا اومدن با حضرت صحبت کردن. چه گفتن؟ زبون قوم ولید ابن عقبه بود که شاعر معروف بود. گفتش که یا ابوالحسن، انک قد وترتنا، کمر ما رو شکستی، ما حالا یه مشکل قبلی با شما داریم، اینم روش. چیه اون مشکل قبلی؟ اما انا فقتلت ابی یوم بدر صبرا، بابای منو که روز بعد کشتی. داداشم هم که در این ماجرای قبلی، یعنی منظورش حاکم قبلی، کشته شده، انداخت گردن حضرت، شما هم کمکی نکردی. این سعید پسر عموه حاکم، فقتلت اباه و یم، بابای اینم روز بعد کشتی، با اینکه بزرگ قریش بود. اما مروان، مروان وقتی باباش رو حاکم قبلی پیغمبر ترد کرده بود، اوورد و بهش پول داد و بهش جا داد و پسرش رو داماد خودش قرار داد، رفتی توبیخش کردی، آبروی اینم بردی. پس گفت نحنو اخوتوک، ما برادران تویم. خوب دقت کنید، نگاه امیرالمومنین با اینا چیه. و نظرا او که من بنی عبد مناف، ما برادرای تویم و هم وزن تویم تو بنی عبد مناف. از جایگاه قبیله‌ای تو یه شخصیتی هستی، تو قبیله ما هم یه شخص. اصلا بین امیرالمومنین و اینها به قول طلب بونون بعید.
آره،
اصلا دریا دریا، کهکشان کهکشان، بله. برادر تیم و نظیریم چه؟ یعنی با نگاه قبیله میگه تو از من مثلا به ترتیب نسب حساب میکنم کجای قبیله قرار داری، ما همون جاهاییم. یعنی آقا ما برادر تیم، دیگه برادری کن با ما،
میخوانیم حس حضرت رو مثلا تحریک بکنم.
من نگاهشونو دارم میگه، این دقیقا نگاه حاکمیت قبلی امیرالمومنین بوده، این ادبیات رایج قوم بوده. اگه میخواستن اون زمان چیزی منتشر کنن، این معیار بوده. طبیعیه که بیت المال به اینا ندیم، به کی بدیم؟ حق مال اینا هست. بعد گفتش که ما بیعت هم باید میکنیم، فکر نکن که باید مال بابامو کشتی نداره بیعت میکنم. اما انتزع عنا ما اصبناه من المال فی ایام، اون پولایی که دوره قبلی گرفتیم اینا همو پس نگیریم و بیعت هم میکنیم. یعنی برای ولید ابن عقبه سیاست مقطعیه، دوبام هم کشته باشی پول رو بدی من باد. برای امیرالمومنین خط قرمزای سیاسیش مقطعی نیست. با دشمن خدا دوست نمیشه مگر اینکه ماهیت دشمن خدا عوض بشه. بله، توبه کنه، تغییر کنه. امیرالمومنین با دشمن خدا دشمنه، با دوست خدا دوسته. این نیست که این الان چون فامیلمه باهاش دوستم، اون چون فامیلم نیست خوبم باشه باهاش دشمنم. جلوتر این شعارها رو هی خواهیم دید. بعد گفتش که خلاصه اینجوری هم که ما ازت بترسیمم بتونیم فرار کنیم و اینجا بریم، یه وقتی ببینیم دوباره مثلا الان پشیمون شدی سال بعد میخوایم مالمون رو بگیریم. حضرت فرمود اینی که گفتید من کمرتون رو شکستم، فالحق و ترکم، حق کمرتون رو شکستم. روز بعد فرمان خدا بوده، من به دستور خاتم انبیا جنگیدم. هر کی جلوی اسلام باشه و صد راه مسلمین باشه، ظالم باشه، اموالو بکشه،
کشته میشه،
کشته میشه. من به دستور پیغمبر. الانم شما طلبی از من ندارید. این از این. دو، فرمود که اینی که میگید پولا پیشتون باشه اینا، فلیس لی، من اصلا چه اختیاری ندارم. ان اضع حق الله انکم ولا ان غیرکم، این که من بگم اینا رو بذار کنار، حالا اب ندار. داریم همینجا عرض میکنم امیرالمومنین به بعضی از قاصبان فعلا نپرداخته، فعلا یه این پرونده خلاصه رو میزه،
یه حلقه از نزدیکان.
بله، اما این پرونده ها اینو بگذر. در واقع امیرالمومنین پرونده دیگران رو که لم یکن تلقی نمی کنه، به نوبت اونا میرسیم، چون محدودیت فعلا به این برسم، بعدا سراغ اونا خواهم رفت، کمون که اونا میترسن. اما اینی که بگیم حالا آقا با ما را بیافم، اون مال من نیست که را بیام، این مال خودم باشه میبخشم، بیت المال. اصلا این ادبیات جدید بود، آقا حاکمه دیگه. این گفت ای اینجوریه، خلاصه گفتم ما بیعت نمی کنیم، از اون بیعت نکنید. اینجا میرسیم به این که امیرالمومنین صلوات الله علیه همون اول کار، یعنی هیچ مماشات نکرد حضرت که من کوتاه میخوام،
یعنی برای بیعت از حق الله بگذرم، باج بدم بهتون.
لذا میبینیم که امیرالمومنین صلوات الله نسبت به بیعت کنندگان چند مدل موضع دارن. بار اول که هنوز حکومت حضرت مستقر نشد، فرمود هیچ کس حضوری نهرت بیعت کن، همه هر کی دلش میخواد میخواد بیعت نکن. یعنی حضرت اینجوری نبود آقا تو رو خدا بیاید مثلا من شعار بدم، نه، مثلا خوشحال نمیشه.
اومدید.
اگه اونایی مایی که هم میام دنبال زندگی، خودتون التماس دارید میکنید. روز اول اینا بیعت نکردن، این نزدیکان.
منم که گفته بودم این اتفاقات میفته.
مثلا گفتم میخواد مردم یه عده بیعت کنن، اینا بیعت نکردن. اگر یکی فردی، یه نفر آدم، بدون اینکه منطقه‌ای از سرزمین اسلامی تحت سیطره‌اش باشه، بدون اینکه جمعیت داشته باشه، بیعت نخواد بکنه، نکن. کاری ندارم. یعنی یه فرد نمیخواد بیعت کنه،
یه نفر
مهم نیست. اما بعد چی شد؟ مردم اومدن بیعت کردن. اینقدر نکه نگاه به امیرالمومنین چی بود؟ آمدیم اصلاح کنیم، یه منجی رو آوردیم. خود مردم به اینا چپ چپ نگاه میکردن، شما دنبال چی هستید؟ نکنه شما قبلی های، خب نگاه جامعه نسبت به قبلی ها که کشته شدن منفوره دیگه.
بله.
اینا دیدن اوضاع خرابه، بعد از چند روز اینا اومدن بیعت کرد.
اومدن؟
بله. حتی تو بعضی نقلای مثل کتاب کافی ما هست گفتن آه حالا ما میام یه امتیاز دارم، میاییم ما، خب میخواید بیاد بخواید نه. حالا یه چیزی به ما قبلا نه حقوق موقوق نداریم اینجا. اینا دیدن اصلا از نگاه جامعه بده. گاهی آدم یه کاری رو نمیخواد انجام بده ولی نگاه افکار عمومی اینه که مثل اینکه شما طرفدار ظالمین و قاصبین و
لذا بیعت نکردید.
هم اینا اومدن، هم پسر خلیفه‌ای که کشته شده اومد، هم مروان داماد او اومد، هم ولید بن عقمه اومدن بیعت کردن. درست شد؟ اینجا که بیعت کردن، نگاه امیرالمومنین در بیعت اینطوریه: اگر کسی سرزمین دستش، مثل یه گروهی بودن بخشی از مصر دستشون بود، اینا بیعت نکنن، جمعیت دارن، پول دارن، سلاح دارن، مثل این میمونی که فرض بفرمایید در کشور ما در یه استانی یه بخشی، یه مثلا شهرستان بزرگی بگن ما با حکومت ممکنه سلاح بدونیم بجنگیم، هیچ حکومتی اگه یه نفر یه جا باشه آقا از کاری نداره. لذا یه گروهی بودن در مصر، امیرالمومنین فرمود بعداً به حاکم مصر که مفصل انشاءالله بحث میکنیم با اینا برو بجنگ، چون اینا حالت خودمختاری درست کرد. یا ماجرای جمل که بعداً توضیح خواهیم داد، یا معاویه که شام رو تحویل نمیده، میگه من قبول ندارم. خب قبول نداشته باش، اما من شام دستم، بیت المالش هم دستم. اینجایی که اصطلاح و سازمان و جمعیت هست، پول هست، اینجا حضرت برخورد میکنه، جنگ میکنه. چرا؟ چون خطر امنیتی داخل نظام اسلامی هست. اما یه فرد باشه، با فردها کاری نداره. این که
معاویه مثلا یه فرد بود،
بله حضرت هم من قبول نداری، حکومت شما تحویل دور زندگی کن، بیعت نکن، من کاری باید ندارم که. اما وقتی بیت المال دست قدرت، سرباز، نیرو، کار تشکیلاتی میکنی، خب هر لحظه اون کمان که جلوتر عرض خواهیم کرد که معاویه شروع کرد از جنگو، یعنی او شروع کرد که از شام توسعه بده، بخشی از عراق رو اشغال کنه، امیرالمومنین مالکش داره فرستاد قبل از جنگ جمل و صفی. لذا امیرالمومنین فضاش چیه؟ فضاش اینه که میخواد باید بکنی، میخواد بکن، میخواد باید نکن، چیزی من اضافه نمیشه از سر مناعت ته، مگر جایی که سازمانی باشه، اون وقت دیگه ساختار حکومت به خطر میفته. لذا حضرت به اینا هیچ باجی نداد برای بیعت کردن، هیچ زیر بار نرفت، اونا مجبور شدن بیعت کنن. منتها گفتن رو بیعت کنیم برای خیلی کوتاه میاد دیگه. امیرالمومنین ما عرض میکنیم همه جانبه حمله نکرد، ولی بالاخره همین قسمتی رو که شروع کرد که کوتاه نمیاد، محکم گرفت. اینا میدن بله اموال رو گرفت و شطورها و اسبهایی که پراگ دولتی بودن و مثلا برده و کنیز خریده بودن، اگه جواهراتی که مثلا از خاندان حکومت
بله
شروع کرد حضرت، اینا رو گرفت. اینا اومدن گفتن آقا کوتاه بیا، حضرت اون کوتاه نمیاد. اولین درگیری اینجا رخ داد. اون چی بود؟ اونم این بود که همین ولید ابن عقبه یه شعری گفت تحریک کننده، که آی بنی هاشم یه روز شمشیر به ما زدید، چه کار کرد؟ همونهایی که گفت
گفته بود،
حالا دوباره اومدید اموالمون رو غارت کنید، اموال بیت المال طرف حالا طلبکاره، اگر این کار بخواید بکنید ما هم شمشیر میکشیم. یعنی شروع فتنه اینجا شد. اینا شروع کردن
بعد از بیعتشون.
بله بله. اینا چیکار کردن؟ اینا مخفیانه به سمت معاویه گریختن. این اتفاق افتاد. حالا فضای جامعه اسلامی چیه؟ تو جامعه اسلامی اخبار که به استانها میرسه، بالاخره مردم شهرهای دیگه که اون فضا رو سرشونه، یه خبر میرسه که حاکمی رو کشتن و علی ابن ابی طالب به حکومت رسید. موضع علی ابن ابی طالب چیه؟ آیا علی ابن ابی طالب حاکم قبلی رو کشته، کودتا کرده، مخالف بوده، موافق بوده؟ چه کسانی این وسط بودن؟ از امیرالمومنین مطالبه این دارن که نظر شما راجع به این تغییر حکومت و قتل خلیفه قبلی چیه؟
من اتفاقا خودم داشتم فکر میکردم که واقعا نبود رسانه ها تو اون زمان خودش موضوع بزرگ بوده که تو نتونی موضوع خود رو مشخص بکنی
و بازار شایعه راحت داغ میشه. البته الان هم یه جور بازار شایعه پیدا کردن حق و باطل الان به خاطر بمباران اطلاعات سخته، اون موقع برای نبوده اطلاعات و راحت ممکن بود. لذا از حضرت توقع دارن که موضعش رو بیان کنه، از اون طرف یه عده‌ای شروع کردن از نزدیکان بالاخره ثروتمندان شهرهای مختلف که اینها قطعاً می‌بینن که قدم اول وقتی حضرت با ولید بن عقیل شروع کرد، فردا پس فردا پرونده طلا و زبیر، چهار روز بعدش مثلا افراد دیگه، بعدن میرسه به خان و خانزاده و کت خدای ده ما. لذا اینا شروع کردن اینور اونور که خلیفه رو مظلوم کشتن، تا اینی که حضرت شروع کرد به انتخاب کارگزار، که این دوتا بحث رو احتمالاً چون نمیرسیم موضوع میدنون به کارگزار رو، که عده‌ای گفتن سب کنید شاید این وسط به ما پستی برسه، یعنی منتظرن. اول خیلی پایکار بیعت کردن با حضرت، ببین حالا چی میشه، حساب ما رو مسدود میکنه یا نمیکنه، پرونده ما رو جلو میندازه یا نمیندازه، به همین فامیلای حاکم قبلی بسنده میکنه یا توسعه میده. منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته تا ناامید شدن از حضرت که درگیری ها در
وقت انتقام
شروع شد. این دوتا بحث انشالله از آینده بحث میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی کاشانی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستانمون. به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی صفحه 286 قرآن کریم، آیات مبارک و نورانی سوره مبارکه اسراء رو به اتفاق خواهیم شنید و تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام و با افتخار با سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله لحظات زندگیتون سرشار از نور اهل بیت و سرشار از آرامش باشه. وقت در اختیار حاجی پاشا نیست و انشاءالله نکات پایانی رو خواهیم شنید و بعد خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من یکی دو تا نکته راجع به جناب بلال حبشی رحمت الله علیه عرض کنم، لازم میدونم که این حادثه غمبار سقوط هواپیمایی رو که عزیزانی از کشور ما و دیگر کشورها در اون بودن و رحمت خدا رفتن رو به عزیزانمون تسلیت عرض کنم. واقعیتش اگر فقط مردم مثلا فرض بفرمایید کانادا یا اوکراین مسافران این پرواز بودن، هم برای ما خیلی باعث شرمندگی بود و هم خیلی دردآور. یه وای به حال این که غیر از اون عزیزان که
هموطنانمون هم
بودن، بله عزیزانی از کشور افغانستان که همسایه ما هستن و بالاخره طبیعتاً با غم بیشتر هموطنان عزیزمون که اکثریت این پرواز هم بودن، خیلی ما رو خلاصه غمگین و اندوهگین کرده و امیدواریم خداوند انشالله به بازماندگانشون صبر عطا کنه. انشالله با درایت مسئولین یه جوری خداوند این غم رو از دل مردم ما برطرف کنه و انشالله دلشون شاد باشه.
انشالله همه دلها آرام باشه و انشالله دیگه شاهد این حوادث تلخ نباشیم و این در سیر تاریخ و در زندگی انشالله برای هممون موجبات رشد ما رو فراهم بکنه. خیلی خوب، راجع به شخصیت جناب بلال بشنوید.
جناب بلال رحمت الله علیه از شخصیت هاییست که اگر میخواست خود فروشی کنه و موقعیت طلبی کنه خیلی فرصت داشت، چون یه شخصیت بود، مؤذن رسول خدا بود و اگر میخواست به قدرت خودش رو بفروشه خیلی خوب رو میخریدن. کما اینکه نمونه هایی داریم از کسانی که سابقه بردگی حتی داشتن و در فضای ادبیات اون زمان شخصیت قابل اعتنایی نداشتن، ولی به واسطه خدمت به بعضی از ظالمین اینهاش جایگاه پیدا کرد. ولی بلال اینطوری نیست. ایشون که مؤذن رسول خداست، در منابع شیعه و سنی اینطوری اومده که من السابقین الاولین الذین عذبوا فی الله، از اون اولین مسلمین اولا و از اون کسانی که در راه خدا خیلی عذاب شده، خیلی او رو شکنجه کردن. بدر رو حاضر بوده، یعنی اولین جنگ اسلامی رو حاضر بوده و عرض کنم خدمت شما که از مهاجرانه و جز اولین کسانی است که جز 6-7 نفر ابتدایی کسانی است که اظهار اسلام کرده. و خب اظهار اسلام یعنی کتک خوردن و سیلی خوردن در راه خدا و این خیلی فشار لازم داشته. وقتی مثلا فرض بفرمایید که عمار و مادر او جناب سمیه که به رحمت خدا رفتند و اینها ایمان آوردن، مقداد مثلا بلال رو هم جز این گروه اسم بردن، یعنی خیلی زود اسلام آورد و خیلی جز اول کسانی که اظهار اسلام کرد، بابت این خیلی هم کتک خورد،
یعنی شکنجه،
شکنجه‌های شدید. بله اینا معروفه که بعضی هاشو من واقعا دلم نمیاد بیان کنم که این مثلا فرض کنی سنگ بزرگی که روی سینه او گذاشته بودن او رو شکنجه‌ی تیغ آفتاب شکنجه‌های سنگین میکردن و او فقط احد احد میگفت. یعنی از من از یگانگی خدا دست بر نمیدارم ولو اینطور شکنجه بشم. از افرادی که خیلی اهل عبادت بوده، 2-3 نفر بودن که اینقدر اهل عبادت بودن قرآن کریم در مورد اینها فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، خب چیزهای خدا شما حلال کرده رو خودتون حرام نکنید. یه جایی هم خداوند به قرآن در قرآن کریم به رسول خدا در اوائل سوره مبارکه تحریم میفرماد لمت و حرم و ما حل الله علیه. یکی از اینا جناب بلاله که گفتش که من میخوام قسم یاد کنم که دیگه در روز غذا نخورم، یعنی تا آخر عمرم هر روز روزه باشم. یعنی از کسانی نبود که به اسلام برسه به مثلا فرض کنید مال و منالی و چیزی، برعکس به شدت اهل
زهد.
گاهی باید مثلا خلاصه قرآن و پیغمبر بیان جلوی بعضی‌ها رو بگیرن. یکی جناب عثمان ابن مظعونه از اون کسانی که به کثرت عبادت معروفن که رسول خدا اینها رو سعی کرد یه خورده
آرامشون
کنه. یکی بلال و اسم امیرالمومنین صلوات الله علیه جز اینها شمرده شده. ایشون کسیه که بعد از پیغمبر اکرم دید شرایط مدینه شرایط زندگی نیست و این رو داریم. جناب ام ایمن هم که از اون زنانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون بشارت بهشت داد و ام ایمن جزء شاهدان ماجرای فدکه. ایشون هم نتونستن بعد از پیغمبر اکرم در مدینه تحمل کنن، داغ و قصه های اهل بیت که میدیدن کاری از دستشون بر نمی اومد، تحمل نداشتن. یه روز یه نفر میگه که و خیلی هم متواضع در کتاب الفقیه مرحوم شیخ صدوق هست که یه نفر رفت محضر ایشون گفتش که حدثنی بما سمعت من رسول الله، یه حدیث از اون چه از رسول خدا شنیدی. گفتش که مگه تو میشناسی من رسول خدا رو دیدم؟ تا گفت بله انت بلال مؤذن رسول الله، تو بلالی مؤذن پیغمبر. فبکا، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. راوی میگه و بکایی تو حتی استمع الناس علینا، همه مردم با هم گریه کردن. یعنی اسم پیغمبر میاد اینجوری دلش میلرزید و قصه‌دار بود. ایشون روایات زیادی در فضائل اذان گفته جناب بلال، خودش هم مؤذن بوده. و یه جمله پایانی میخوام عرض کنم که در ایام فاطمی هستیم، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز گذشت و 95 روز در پیش هست. یه روایت عجیبیه که جایگاهشون رو نشون میده. در روایت هست که جناب بلال دیگه بعد از پیغمبر اکرم عرض کردم دیگه
حال و روز سابق نبود،
نبود از آن نمیگفت دیگه، من مؤذن پیغمبرم. خب میدونست که دیگران میخوان از اذانگویی او خلاصه استفاده کنن، میگن اوضاع تغییری نکرده و بلال هم میخواست بگه نه اوضاع تغییر کرده، من مؤذن رسول خدا. چرا اصلا اگر امیرالمومنین به حکومت میرسید او مثلا ادامه میداد. یه روزی صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود که من خیلی دلم برای صدای بلال تنگ شده و اذان بلال خیلی عجیبه، اون شخصیت. رفتن محضرش و گفتن که خلاصه گفت من دیگه اذان نمیگم. گفتن حضرت زهرا خواسته. بلال منفعل شد، خلاصه گفت من کیم که از زهرا دلش خواسته صدای من رو بشنوه. اومد شروع کرد به اذان گفتن تا رسید به اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا سلام الله علیها با صورت زمین افتادن و حالشون دیگه نامساعد شد، بلال قطع کرد خلاصه اذان رو. یعنی جایگاهی که داشت یادگاری رسول خدا محسوب میشد برای حضرت زهرا سلام الله علیها.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا که انشالله با احترام در محضر آقای سعیدی به شما سلام خواهیم کرد و آقای کاشانی دعا بکنند به شما. خدا
خدایا به برکت امام زمان ارواح نافدا غمهای ما، غمهای این عزیزان داغ دیده رو با فرج امام زمان ارواح نافدا برطرف بگردان. دل خانواده های عزیزان رو به حرمت امام زمان ارواح نافدا شاد بگردان. برای طیبه این درگذشتگان رو هم با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محشور بگردان.
الهی آمین. می نویسم که شب تار سحر می گردد یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. برای اومدنش دعا میکنیم و برای شادی روح همه درگذشتگان این سانحه تلخ و برای آرامش دلهای داغدار خانواده هاشون بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون، از آقای کاشانی.
و اسألک الامان يوم يعز الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي ولا تدع وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والدين شيئا